فرق اصل با قاعده یه مقدار طولانی بحثش، فقط خلاصش میگه اصل مثل اصالت و ظهور نقشش تمام قیام اصل مثل اصالت و ظهور در وسط استنباط حکم قرار میگیرد، در وسط قضیه قرار میگیرد، نتیجهش استنباط حکم کلی است. قاعده فقهی یک قانون کلی است که مستقیما بر مصادیق جزئی تطبیق میشود، مثل قاعده طهارت کل و مشکوک طهارت کل و مشکوک و نجاست طاهر. اینجا رو شد میکنی، اینجا شد میکنی، اینجا شد میکنی، مستقیمن تطبیق میشن. ما اصالت و ظهور کبرا به اصطلاح اصول کبرای قیاس قرار میگیرد، واسطه در استنباط حکم کلی. این فرق اجمالی است. شیخون عجل بفرد کجا سر رو سبح کن نافقه. فرق اجمالی اصل و قاعده این شد، اصل نتیجهش حکم کلی است، قاعده نتیجهش حکم جزئی است. اصل کبرای قیاس قرار میگیرد، وسط در استنباط. قاعده به عنوان قانون کلی خودش قابل تطبیقه. فرق سوم شد موزای نائمی قدس الله نفسه و زکیه میگد که قاعده اختصاص به اجتهاد ندارم، مقلد هم میتونه از قاعده استفاده کنه. کل و مشکوک و طهارت طاهر عوام میتونه استفاده کنه. اصل اختصاص به اجتهاد داره، شما مجتهد بشید تا اصالت و ظهور را بدونید. اون روز گفتم یادتون تشخیص ظهور عرفی است، حجیت ظهور بنای آخر است. آفرین. کل این خزار کنار هم بچینید تا بتونید استنباط کنید. وقت شما است. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث ما این بود که در ابتدای بحث فقه باید مقدمتاً کار فقه و کار فقیه را آدم بدوند. اینا را بحث کردیم، کلیاتش را هم گفتیم. شکر خدا عرف و اخلا و فهم اصحاب و نقش اینها را براتون گفتیم. رسیدیم به سنت. سنت را هم گفتیم که باید اصول ثلاثه کامل بشود: اصالت و صدور، اصالت و ظهور و اصالت الجهت. و برای شما گفتم موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است. این کلمه کلیدی است، یادتون نره. موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است، بنابراین اعتبار روایت منحصر به اعتبار سند نیست، ممکنه از طرق دیگر هم وثوقی به صدور حاصل بشود. که در تلقی ابتدایی چه میگن؟ سند که ضعیف بود روایت دور انداخته شد. نه خیر، گفتم براتون ضعف سند یا ضعف مستند به روایت مساوی با جهل نیست. این خیلی براتون کرد. بعد در همین راستا الان اصالت و صدور یا اعتبار روایت که اجمالا بدونیم از دو طریق سند اعتبارش ثابت می شود که میگن توثیق خاص و توثیق عام. توثیق خاص مربوط می شود به اظهار نظر عده محدودی از مشایخ و اجله قدما، کسی دیگر صاحب خواهد. نه، توثیق خاص مربوط است به عده معدودی از مشایخ قدما که آخری شیخ طوسیه، شیخ مفید، نجاشی، ابن قولوی و شیخ صدوق و مرحوم برقی و علی ابن ابراهیم و شیخ کلی، اینها به عنوان اهل خبره جزء خبرگانن، قرب زمانی، تحقیق کافی بر این شده ام که علمای حدیث و فقها تفاهم دارند که توثیق این عده از مشایخ مورد اعتماد. اینا رو بهش میگیم توثیق خاص، که عمدتاً کتب در کتب رجالی معتبر مثل رجال برخی، رجال نجاشی و رجال کشی و فهرست شیخ، این توثیقات خاصه وجود دارد. قسم دوم از راه اعتبار سند توثیق عام هست. توثیق خاص اگر به دست آمد روایت رو میگیم صحیحه یا موثقه. توثیق عام اگر وجود داشت به روایت میگیم معتبره، اما علل مبناست، علل اطلاق نیست. این توثیق عام عبارت است از توثیقاتی که توسط ابن قولوی در مقدمه کامل الزیاره یا توسط علی بن ابراهیم قمی در مقدمه تفسیر قمی استفاده شد. این دوتا بزرگوار شخصیت و جلیل القدر در مقدمه کتابشون آورده اند، جعفر بن محمد بن قولوی آورده است به این مضمون که روایاتی که در سند این زیارات آمده است همشون موثق و معتمدن، یک دونه توثیق کلی. و علی بن ابراهیم قمی هم در مقدمه تفسیر آورده است که من راویهایی که نقل می کنم به این مضمون وثاقتش رو احراز کرده ام به طور کل، کل این راویها را. حالا شما میرید یک دونه راوی رو میخواید توثیقش رو پیدا کنید، توثیق خاص نداشت، مراجعه میکنید مقدمه تفسیر علی ابن ابراهیم یا مراجعه میکنید به تفسیر کامل الزیاره، اگر اونجا اسمش آمده بود توثیق عام شده است. اینش میگم توثیق عام. بر مبنای تحقیق محققین بزرگ تاریخ معاصر مثل سیدون الاستاد آقای خویی رحمه الله توثیق عام رو اعتماد